که تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را بپا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بیتابتر از جان پریشان در تب، بیخوابتر از گردش هذیان بر لب، بیرویت روی او بلا تکلیفم همچون گل آفتاب گردان در شب. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، سلام میکنم به حضرت بقیت الله الاعظم در جمعه‌ای که متعلق به اون حضرته. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. خیلی خوشحالیم که امروزم همراه شما هستیم و در کنار شما. درس معلم ار بود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را. امروز با احترام با افتخار خدمت آقای میر باقری عزیز هستیم. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت استالی و همه همکاران عزیزتون و مخاطبان گرامی ارجمند عرض سلام دارم و این ایام و هم تبریک عرض میکنم و از خدا متعال تقاضا میکنم که مبدا خیر و برکت برای همه ما باشه
ان شاء الله. ما کلی دلمون برای حاجی میر باقری تنگ شده بود، سالهاست در محضر و در معیت ایشون خاطره داریم و نکته های ناب و لطیفی رو شنیدیم الحمدلله، و امروز هم خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم. با احترام با افتخار بحثتون رو خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
صلی علی محمد.
سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و لعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك.
إن شاء الله.
أسكنم إن واقعی که پیش آمده و کل جامعه جهانی رو هم به نحوی درگیر کرده، خب یه پیامدهایی داره که بعدها آشکار خواهد شد. من با اونا اصلا کاری ندارم فعلا، ولی متاسفانه موجب یکی غفلت از فرصت ها شده. یعنی ما فرصت های الهی داریم که خدای متعال در اختیار ما گذاشته و اینا خیلی تکرار پذیر هم نیستن، مثل فضای ماه رجب، شعبان، رمضان، که ما بعد خودمونو مهیا کنیم برای بهره‌مندی از شب قدر. یه مقداری موجب غفلت از این فرصت ها شد و تا الان که رجب از دست رفته، خوش و حال رجبیونی که این سر و صدا ها و کر و فر اونا رو غافل نکرده. این تعبیر نورانی که در دعای سید الشهدا در عرفه نقل شده که حضرت عرضه می دارند و به ما تعلیم کردند با خدا اینجوری حرف بزنیم که ان اختلاف تدبیر که به سرعت تباع مقادیرک منع عبادک العارفین بک عن السکون الا عطا او الیأس من کف البلا. خدایا این که تدبیرهای تو گوناگونه، همیشه بیماری نیست، همیشه سلامت نیست، همه هم حکیمانه است دیگه.
بله.
همیشه بهار نیست، همیشه پاییز نیست، همیشه جوانی نیست،
همیشه اوجهایی هست یا حدیثهایی هم هست.
این اختلاف تدبیر به سرعت پیچش اندازه ها منع عباد کل عارفین بک، اونایی که به معرفت تو راه پیدا کردن یا با تو به معرفت رسیدن، یعنی با عینکی که تو بهشون دادی عالم رو میبینند، از منظر تو عالم رو میبینند، اینها رو منع میکنه که در کنار عطای خدا آرام بگیرن، دلخوش باشن، یا در کنار بلا مایوس باشن. این درس این صحنه هاست. مؤمن بعد اینجوری باشه دیگه. اونایی که در ذیل آیه سوره حدید، اونایی که در حال مسابقه هستند، خدا تعالی فرمود سابقوا الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها، که عرض سماع و الارض، حالا آیه را غلط نخونم، آیه مبارک سوره حدیده، اعدت للمتقین. اول میفهمد دنیا بساطش جمع میشه، انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد، که مثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما. تمام حیات دنیا این پنج چیز دیگه، لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاثر. ولی میفهمد مثل یه بارانیست که میباره، اون کسی که چشمش فقط در حد دنیا میبینه. اعجب الکفار، کفار شاید به اینجا به معنی همون کسانیست که چشم‌پوشی از عالم غیب میکنن، از عالم الهی، اینا همین رویش رو میبینن، دل خوش میشن. ولی میبینی به سرعت این رو به زردی میره، خس و خاشاک میشه، زیر دست و پا میریزه. کل این مراحل پنجگانه دنیای هر تک تک ما و کل مراحل پنجگانه عالم دنیا که عالم ولایت شیطان و اولیای طاغوته و همین کیفیت دیگه،
بله،
که به سرعت از بین میره. بعد میفهمد و فی الاخره عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان. ولی وقتی به حیات آخرت وارد عالم آخرت میشید بعد از دار دنیا، یا با مغفرت الهی روبرو میشید و رضوان الهی، یا با رنج‌های شدید. تا چجوری با این عالم دنیا مواجه شده باشید،
چجوری و چه منظری نگاه
و مل حیات دنیا الا متاع الغرور. تمام حیات دنیا یه متاعی است که آدم رو فریب میده، هیچ چیزی توش نیست. مثل همین رویشی است که آدمی که به غیب عالم توجه داره در پس این رویش دست خدا رو میبینه و یه جهان دیگری رو. ولی اون کسی که همین دنیا رو میبینه دلخوش به این رویش میشه، باید بشینه و قصه فرو ریختن این سرسبزی ها رو بخوره. میفهمد حالا که اینجوریه، سار او الی مغفرت من رب بکن، شما حالا سابقو یا سار، غلط نخونم اجازه بدید،
بله میفهمد اهل سرعت باشید و
بله. سبقت بگیرید به مغفرت در جنتی که عرضها که عرض سماع و الارض، او عدت للذین آمنوا بالله و رسوله سابقو الی مغفرت سبقته، که حالا از سرعت هم با سرعت هم متفاوته. سبقت بگیرید بر هم دیگه به سمت اون مغفرت و جنتی که عرضها که عرض سماع و الارض، وسعتش به اندازه همه سماوات و عرضه، و عدت للذین آمنوا بالله و رسوله، برای اون کسانی که ایمان به خدا و رسول دارن همه چی اونجا مهیا است. شما مسابقه بدید. حالا اگر کسانی وارد میدان مسابقن، یعنی تو عالم دنیا مشغول به لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاثر نیستن، در فرصت دنیا دارن مسابقه میدن، حوادثی برشون پیش میاد. اینا حوادثی است که خدا مقدر میکنه. چنین انسانهایی که در مسیر مسابقه هستن اصلا نگران حوادث نیست.
یعنی در متن بلا هم از ذکر و یاد خدا غافل نمیشن.
این آیه اصلا که این آیه‌ای که زهد به او تعریف شده بعد از این فراز هاست. در ذیل سوره مبارکه حدید میفهمد حالا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. هر بلای شما پیش براتون پیش میاد، چه در درون خودتون، چه در فضای بیرون و محیط طبیعت و جامعه، اینها در یک کتابی قبل از اینکه به شما برسه ثبت شده. شمایی که در حال مسابقه هستید، همه چیزتون تحت تدبیر خداست. شمایی که با همه وجود دارید در راه خدا حرکت میکنید، توجه به دار دنیا رو پشت سر گذاشتید، دیگه تحت تدبیر الهی هستید. هر چی براتون پیش میاد از قبل خدا معین کرده. بنابراین لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم.
هیچ نگران نباشید.
اونجایی که چیزی از دست میره متاسف نباشید. اونجایی که
چیزی بهتون میرسه
خیلی خوشحال نشید. میدونید یه روایتی ذیل این آیه روایت عجیبیه، نمیخواستم این بحث رو طرح کنم. پیش آمد در مجلس یزید رو کرد به امام سجاد علیه السلام، این آیه رو خوند. که ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. این سختی هایی که به شما میرسه در اثر عمل خودتون. درست خیلی از ما هم جور هستیم دیگه، مکرر من بحثو همینجا عرض کردم که طرف وارد شد بر حضرت، پاشگیر کرد به چارچوب در زمین خورد، حضرت فرمودن ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، از که راچه کردن فرمودن بسم الله نگفت. این آیه رو خون به حضرت که آقا این اسارت، این شهادت و قتل در اثر گناه خودتون. حضرت فرمودن این آیه مربوطه به ما نیست، آیه ما اینه ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ ان ذلک علی الله یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم. حضرت ما تأسف نمیخوریم، چیزی از دست ندادیم، مصیبت و عزاداری غیر تأسفه.
قناعت کردن جهان بینی با جهان بینی ما کاملا متفاوت.
یعنی من عرضم اینه که این واقعی که پیش آمده بر اون کسانی که در دنیا مشغول به خدا از وادی لعب و لهو و این خارج شدن دارن مسابقه میدن، کاملا مطمئنن تمام این حوادثی که میرسه تحت تدبیر اوست، هیچ ضرری برای ما نداره، برای مؤمن هیچ ضرری نداره، مؤمن در همه احوال در حال سود کردنه، لذا در بلا دنبال خدا میگرده همطور که در رخا و گشایش دنبال رحمت اوست و عنایت اوست. علی‌ای‌حال من عرضم اینه که این واقعی که پیش آمده با وسعتی که داره که جامعه جهانی درگیر کرده و پیامدهای سنگینی هم در جامعه جهانی حالا خواهد داشت که بعداً ظاهر میشه، یه نکته‌ای درش هست و اون این که نباید موجب غفلت ما بشه، نباید موجب بشه از فرصت‌ها ما غافل بشیم. رجب رفت، شعبان هم بره، رمضان هم بره، اینم توجه داشته باشیم که اگه آدم یه موقع نماز شب از دست داد که نباید به خواب نماز صبح اول وقت هم از دست بره که حالا رجب رفت، ماه شعبان که هست، بنات فرمود حضرت گفت که آ روزه ماه رجب، فرمود چرا از روزه ماه شعبان غافلی؟ شعبان برسید، حتی روزهای آخر ماه شعبان این حدیث رو در اقبال نقل کرده آمد محضر امام رضا، حضرت فرمودن که جمعه آخر ماه شعبان بار طول ببندید برای ورود به رمضان. بنابراین این شعبان که شهر حضرت هست و ما رو سیر میدن به طرف رمضان شب قدر، باید قدرش رو بدونیم. و متاسفانه یه نکته دیگه هم عرض بکنم،
بفهمید
این واقعه ای که پیش آمد موجب شد که اون آدمایی که بیمار بودن و همیشه عقده های خودشون رو بر علیه دین و خدا سعی میکردن جاری بکنن، پیاده بکنن، فضا رو مناسب دیدن برای اینکه ایجاد شبهه بکنن در ذهن،
متاسفانه
و شبهات الهیاتی رو از نو مطرح بکنند. اول من یه نکته رو بگم، بزرگترای اینا که در دوران رنسانس با لحنای مختلف ادیان الهی رو تمسخر کردن، گاهی گفتن یه ناشی از عقده های سرخورده جنسی بشره، گاهی گفتن ناشی از عرض کنم واژگونگی از اوضاع اقتصادی است، بعضی حرفای فراوانی که زدن، گاهی گفتن ناشی از جهالت بشره، بحث خدای رخنه پوش رو مطرح کردن، همه اونها الان مار و مورها بدناشون رو خوردن ولی دین خدا در عالم باقی مانده. لذا ما نگران دین خدا نیستیم، نگران خودمون هستیم. خیلی هم کاری با اونایی که این شبه پراکنی ها کارشونه نداریم، اونا بعید اهل هدایت باشن، یعنی آدم دنبال هدایت شیطان نباید بره،
یعنی بشینی بحث بکنی استدلال بکنی هیچ فایده ای نداره.
اما مؤمنینی که مستعد میشن، من یه دو تا نکته رو عرض میکنم که مقدمه بحثم باشه، گرچه طول کشیدیم مقدمه
استفاده کردیم.
و اون نکته اینه که در برخورد با این شبهاتی که شبهات الهیاتی و اعتقادی که تو این فضاها ایجاد میشه، اولا ما باید توجه داشته باشیم که این شبهه از کجا میاد. بی خودی که یه سوال تو عالم مطرح نمیشه که، یا از دستگاه شیطان یا از دستگاه نبی اکرم،
یعنی یه مبدأ و منشأ داره،
دو تا دستگاه هم بیشتر نیست. یا حتی اگر در درون انسان وسوسه میشه، فرمود دو تا گوشه، یا ملک درو میدمد یا شیطان، یا قوای امیرالمومنینه یا قوای ابلیس داره کار میکنه،
یا نورانیه یا ظلمانیه.
توجه داشته باشیم که اینا از کجا میاد، و اگر از عالم نورانی نیست بهش توجه نکنیم. اینکه بعضی خیال میکنن به استقبال شبهه بریم جواب بدیم، این مثل اونه که خودشو انسان تو این فضای ویروسی که الان هست خودشو در معرض قرار بده، بگه میرم که بدنم واکسینه میشه،
خیلی کار خطرناک،
سوالی کار نمیکنه. این آیه قرآن هم که معمولا بهش تمسک میکنم، تبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، به بندگان من بشارت بده اونایی که میشنون و بعد بهترین رو دنبال میکنن، یستمعون القول سخنو میشنون احسنش رو دنبال میکنن. این مال عباد الله چه ربطی به ما داره؟ عباد الله فرقان دارن، مثل ایناست که مسلح میرن به جنگ بیروستی با مارستانا. این بزرگوارایی که عرض کنم مهیا کردن خودشونو برای این کار و جامعه پزشکی، خب اونا مسلط مهیا میرن با ویروس هم مقابله میکنن و چه ربطی به من داره؟ من خودم در معرض ویروس قرار بودم بگم که میخوام واکسینه بشم، این که خیلی کار خطرناکه.
دل بزنی به دریای شبهه،
این که خیلی لذا در روایت داره. با شیطان درگیر شید، اعتنا نکنید، لعن کنید، طرد کنید. خیلی وقتا شبهه اینجوری رفع میشه، نهایت کردید. لذا در روایات دستوراتی که داده شده یکی اینه که لعن کنید شیطانو، حالا روایتش مفصل
بهم.
یکی اینه که اذکاریست که این ذکر رو بگید شیطان در میگرده. شیطان خناسه دیگه، که به کمترین توجهی که به خدا میکنی جمع میکنه دامنه خودش رو، قواش رو جمع میکنه. لذا دستور دادن به ذکر. این حدیث رو همه دوستان شنیدن مکرر، آمد محضر حضرت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، از کرد یا رسول الله هلک تو، از بین، از دست رفتم. حضرت فرمودن میدونم چیه، شیطان به توجوم آورده. میگه عالمو کی آفریده؟ میگه خدا. میگه خدا رو کی آفریده؟ گیرت انداخت. از کرد آقا همینه. حضرت فرمودن زاکه محضر ایمان، این که تن نمیدی و دنبال شیطان نمیری، این علامت ایمانه. اگه مؤمن نبودی با شیطان راه میرفتی، لاحت شبهه رو میپذیرفتی، تا آخر خط رو میبرد، تو رو مثل خودش میکرد. یا ایما علامت ایمان. بعد فرمودن از این به بعد هر وقت هجوم آورد بگو لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، این ذکر رو بگو از بین میره. بنابراین راه مقابله با وسوسه ها، شیطنت ها، همیشه این نیست که ما شبهه رو تا آخر بشینیم دنبال کنیم بعد بریم جواب بدیم. خیلی وقتا باید راهش رو ببندیم، خودمون رو در معرض قرار ندیم. فرمود فلین زور الانسان را طعامه، ایلا علمه ممن یأخذ. طعامتون رو ببینید از کجا میگیرید. فرمود یکی از طعام های شما علمتونه، ببینید از کی میگیرید. اگه آلوده است ازش نگیرید. یعنی فرمودین الان هر کسی بیاد به شما هر طعامی بده بگه این دارو قبول میکنی؟
نه.
تو این شرایط باید اطمینان پیدا کنید که این آلوده نیست، دست دست امینیه.
یعنی اولین راه یه راه ساده است، یه سپرگ هست لا حول ولا قوت الا بالله، آرام از کنارش رد شید.
بله، و خیلی خودمون در و بعد البته یه جایی هم اگه با آدم درگیر شد باید باشد با نفس، با شیطان مجادله کرد و این مجادله همون استدلال و برهان انسان میتونه نمیتونه بره یاد بگیره. ولی خیلی وقتا اینجوری سادم وقتی دوچار شبهه میشه، اگه پاشه یه نافله شب بخونه، یه دعای ابو حمزه بخونه، اگه شک در وادی توحید یه دعای عرفه سید الشهدا علیه السلام بخونه، همه این شبهات رفع
میشه.
بیا بخشش هم البته پاسخگوی شبهات. ولی کلا عرض من اینه که خیلی نباید به این شبهات الهیاتی که تو این فضا مطرح میشه و حالا تو بلا میخوان ما رو از خدا جدا کنن. بلا آمده ما رو به خدا نزدیک کنه. و نبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. پایداری در صحنه مال کسانی است که صابرین کیا هستن که خدا بهشون بشارت داده در متن بلا، الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. اونایی که در بلا خدا رو پیدا میکنن، مبدا و منتهای خودشون رو پیدا میکنن. اگه تا حالا غافل بودن، نمیدونستن از کجا هستن به کجا میرن، میفهمن انا لله و انا الیه
راجعون.
بلا برای این نازل میشه، برای این نازل نمیشه که در ما غفلت ایجاد کنه. شیطان اینو میخواد تبدیل کنه به فتنه، ما باید باش مقابله کنیم. و شیطان قوایی داره، قوای انسی داره، قوای جنی داره. یه عده‌ای هستن که زبان شیطانن دیگه، نه تقوی السنته و یا نه امیرالمومنین ارواح نافداست که در نهج البلاغه نقل کرد، با زبان اونو حرف میزن. بنابراین ما گوشمون نباید به این حرفها خیلی بدهکار باشه.
یعنی در بارش شبهات هم اونجا هم یه خود قرنطینگی داشته باشیم.
بله،
در
واقع بله، بله، واقعا این ویروسایی که برای ایمان ما ایجاد میکنن شیاطین، مواظب باشیم خودمون یه مقداری در حفاظ قرار بدیم. زود در معرض قرار ندیم، بگیم میریم جواب میدیم و حکایت اون میشه که رفت آب بیاورد و
خودش آب برد. خیلی خوب، نکته خوب.
حالا به همین اساس من عرض میکنم که فرصت هایی که خدای متعال در اختیار ما قرار داده، که یکیش ماه مبارک شعبان هست که به شفاعت نبی اکرم مستقیما این فرصت در اختیار امت قرار گرفته، که در صلوات شعبانی ظهرها مکرر خوندیم هازا شهر و نبی که سید رسولک، این فرصت رو قطع بدونیم. در باب شعبان یه نکته‌ای در روایات آمده که فهمید اصلا علت این که به شعبان میگن شعبان، از امیرالمومنین علیه السلام در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام نقل کرده، حضرت فرمودن یتشعب الخیرات یا لتشعب الخیرات فیه. در اینجوری هم ذهنم است که حضرت اون سماه و ربنا شعبان،
خدا نامگذار بوده.
چرا؟ لتشعب الخیرات فی،
خیرات
شعبه های خیرات به سوی ما به اصطلاح جاری میشه، نازل میشه و ابوابی از خیرات به روی ما باز میشه. لذا بعدش حضرت فرمودن که قد فتح ربکم فیه ابواب جنانه، خدا امتحان درهایی از بهشت روی شما باز کرده. حالا یه نکته رو من اینجا عرض بکنم، این تشعب خیرات معناش اینه که خیرات یه سرچشمه‌ای داره، یه مبدعی داره که حالا شعبی پیدا میکنه، جاری میشه، یه شعبش صلاته، یه شعبش
صیام
روزه است و زکات و امثال اینا، صدقات دستگیری از مؤمنینه، همین مجاهداتی است که این روزا شما مشاهده میکنید، عده‌ای در صف مقدم جانشون رو دست گرفتن برای دفاع از دیگران که قرآن به اونها بشارت خیلی مهم میده، میفهمید و من احیاها و که انما احیا الناس
جمیعا،
یعنی انقدر این عمل از نظر خدا ارزش داره که کسی که جان یه نفر رو زنده میکنه خدا میتونه ثواب احیای همه نفوس رو بهش میده.
این مدال قرآن بر سینه مدافعان سلامت ماست.
در روایت داره به حضرت عرض کرد این مصداقش کیه، فرمود مصداقش کسانی هستن که یه کسی داره میسوزه تو آتش، خطر میکنه، او رو نجات میده، داره غرق میشه، خطر میکنه، جان او رو نجات میکشن. این شاید نکتش هم اینه، کسی که این کار رو انجام میده در واقع خودش رو به بلا میزنه، این نیت داره که اگه 1000 تا هم باشن 1000 نفر نجات بده، و خدای متعال میدونید با نیات ما خیلی وقتا به ما اجر میده، و معنی توفیر نیت همینه دیگه. اگه کسی در جوانیش نماز شب میخونده واقعا اهل نماز شب بوده، الان توان بلند شدن نداره، خدای متعال ثواب بیداری شب و نافله شب رو براش
مینویسه،
تا میتوانسته ایستاده نافله شب بخونه، حالا نشسته میخونه، خدای متعال ثواب ایستاده بهش میده. روزه میگرفته شعبان و رمضان رو، الان نمیتونه، خدای متعال ثواب روزه شعبان و رمضان رو بهش میده. علی ای حال من عرضم اینه که این علی حال این شعب خیری که بر روی ما باز شده اینا یه سرچشمه داره، ما باید سعی کنیم که اون سرچشمه رو پیدا کنیم و از اونجا به طرف شعب بیاییم که در ماه شعبان خود نبی اکرم. لذا در روایت ببینید در روزه این ماه حضرت فرمودن اگر کسی این ماه رو روزه بگیره در محبت نبی اکرم و تقرب به خدای متعال، یعنی نیتش حب نبی اکرم باشه، این فلان فضیلت رو داره. یا در روایت داره که حضرت فرمود که منو کمک کنید، شعبان ماه منه، منو کمک کنید به روزه این ماه، روزه میگیره که حضرت رو کمک کنه. البته عرض کردم این کمک کردن معناش این حضرت میخوان ما رو شفاعت کنن،
بله.
تمام ماه رو روزه میگیرن، شب زنده داری میکنن که ما رو برسونن، عالم رو سیر بدن. کمک به اینه که ما دستمون رو به دست حضرت بدیم، استنانه به سنت حضرت پیدا کنیم، و
یعنی با صلوات و صیام ما دستمون رو میذاریم دست حضرت، بله.
یعنی حضرت میخوان
این قابلیت رو پیدا میکنیم.
وقت اگر روزه از سر محبت حضرت بود، از به نیت کمک به حضرت بود، که امیرالمومنین در نقلی که هست در اقبال میدیدم جای دیگه هم نقل کرده، فرمودن که از وقتی این منادی حضرتین رو در مدینه ندا داد، من روزه ماه شعبان ازم ترک نشده و امیدوارم تا آخر عمر ترک نشه، چون کمک به حضرته. حضرت میگه من میخوام دست شما رو بگیرم، شما به کمکی بکنید، به حضرت گفت دعا کنید برای من که اهل بهش باشم، حضرت هم بودم تو هم منو کمک کن به طول سجده، عنایت میکنید تو خودتو معیا کن، من طول سجده ما کاری ازش نمیاد، بهش از توش در نمیاد، روزه ما از توش مقام رضوان در نمیاد، ولی اگر این کار رو به عنوان محبت حضرت انجام داریم اون اتفاق خواهد افتاد. من به نظرم میاد اصل خیر رو ما اول به دست بیاریم. یه بابی در روایت ما هست که خیلی هم گسترده است، من از کتاب کافی بخونم دوست دارم چند تا روایت. آخرین کتاب، باب این کتاب ایمان و کفر که مرحوم کلینی باز کردن، باب عجیبیه، عنوان ایشون برش گذاشتن پیداست استظهارشون فهمشون از روایت اینه که باب ان الایمان لا یضر معه سیئات، همراه با ایمان هیچ بدی به آدم ضرر نمیزنه، نه به معنی که انسان لاابالیگری بکنه ها، ولی کسی که مؤمن است سیئات به او ضرر نمیزنه. حالا این بعد معنا بشه، ول کفر لا ينفع معه حسنه، با کفرم هیچ عمل خوبی نتیجه نداره، یعنی مثل بذر در زمینه شورزار، سرزمین وجود ما اگه حاصل خیز شد که سرزمین ایمانی شد، یخرج نباته باذن ربی، اما والذی خبث لا یخرج الا نکدا، هرچی هم بذر بریزی نتیجه ای تو این سرزمین نمیده. روایاتی رو نقل میکنم، یکی دوتش رو میخونم، روایت عجیبیه. اولی از امام صادق علیه السلام هست که وقتی موسی کلیم با خضر مواجه شد و دیگه بنا شد از هم جداشن، نتونست همراه حضرت خضر بیشتر همراهی کنه و تعلم کنه، چیز یاد بگیره، آموزش بگیره از اون معلم الهی، عرض کنم به جناب خضر عرض میفرماید یا عرض میکند قد تحرم تو به صحبتی که، حالا که محروم از صحبتت شدم در لحظه جدایی سفارشی به من کن. فاوسنی، ببینید جناب خضر در لحظه جدا شدن یه جمله گفته برای موسی کلیم، خیلی قیمتیه دیگه. فرمود الزم ما لا یزر رو که معهو شی کما لا ینفع و که مع غیره شی، ملازم اون چیزی باش، همراه اون باش که اگر با او بودی هیچ چیز به تو ضرر نمیتونه بزن و اگر از او جدا شدی هم هیچ چیز برای تو نفعی نداره.
چه جالب،
بگردون رو پیدا کن، آدرسش هم ندار،
با اون ملازم باش،
آدرسش هم من عزم میکنم. خب با علیه نحسنتون لا یزر رو معها سیعتون، نه این که آدم گناه میکنه، اصلا گناه به ساحت مؤمن نزدیک نمیشه، وادی محبت وادی گناه نیست،
یه حسنی، یه حساریه،
ولایت علی ابن عبی طالب
حسنی.
خودت رو به امام که رسوندی، امام اون حسن حسی نیست که به جناب خضر هم همینو میگفتن، گفتن خودت برسون به مرکز عصمت، در صلوات شعبانیه میخونیم عصمت المعتصمین، کسی به امام معتصم شد مثل آب کره، خودش هم دیگه پاک میشه، پاک کننده میشه، لذا اونایی که نفس امیر رو میبونیم بهشون خورده، نفس خودشون متحره. عنایت کردیم الزم مالا یزر رو که معهو شی که مالا ینفع و که مع غیره شی. یه روایت دیگه هم بخونم از وجود مقدس امیر المومنین علیه السلام امام صادق نقل کردن، روایت ششمی این بابه، که کان امیر المومنین علیه السلام کثیرن یقول فی خطبته، امیر المومنین در خطبه هاشون زیاد این مطلب رو میفرمودن که یا ایها الناس دینکم، مراقب دینتون باشید، اون حسنی که خدا براتون گذاشته، دینی که از عالم بالا نازل شده که در روایات دیدید فرمود وجود مقدس نبی اکرم یا خود به حجزت الله، متمسک به حجزه الهیست و ما متمسک به حجزه نبی اکرم و دوستان ما متمسک به حجزه ما. عرض کرده حجزه چیه؟ فهمود دین، حضرت دینش رو از خدا میگیره، ما دینمونو از اهل بیت و نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. لذا فهمود شمس خود نبی اکرم و شمس از اوها پرتوب اون خورشید که عالم رو روشن
میکنه، بله فهمر ازا تلاها،
بله فهمود پرتوبش دین حضرت، حضرت خورشیدیست که شعاعش به شما میرسه. نهت کردیم. بعد فرمود حواستون به دینتون باشه، اون دینتون از دست ندید. فإن السيئة فيه خير من الحسنة في غيره، اگر کسی در فضای دین الهی بود، در فضای دین نبی اکرم بود، متمسک به دین حضرت بود، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق، با این دین حق همراه بود که در روایت دین حق به ولایت است امیر تعبیر شده دیگه،
بله.
اینا دیگه احتیاج به تکرار نداره. هیچ سیئه همراه با او بهتر از حسنه با دروادی بیدی نیست. بعد حضرت فرمودن و سیئه تو فیه تقوه، چون گناه با دین بخشیده میشه، ولی حسنه فی غیرهی لا تقوه، خوبی های با غیر دین قبول نمیشه. کسی مؤمن نیست خوبی هاش قبول نمیشه، کسی مؤمنه بدیشو، مؤمن البته از کردیم همیشه گفتیم لا ابالی نیست، ولی ممکنه خطا کنه.
گفت من آن نیام که حلال از حرام نشناسم، شراب با تو حلال است و آب بی تو حرام. با اغماز میشه که اینجا این شعر رو خون،
با اغماز میشه،
با اغماز میشه.
عرض کنم انات نفهمید با حضرت، اصلا تو وادی ولایت حضرت گناه بی معناست، اصلا نه اینکه کسی لاابالیگری میکنه ها، ولی یه جایی هم ممکن حضرت مؤمن لمم داره، عادتش نیست ولی میلغزه، لغزشش با مغفرت پاک میشه. حضرت فرمود اونی که ملازم با دین الهی باشید که سیئه در او بهتر از حسنه در غیرش. حالا یه روایت دیگه هم بخونم،
یعنی یک وادی هست تو باید خودتو به این وادی برسونی،
اونجا البته باید دنبال حسناتم بری، ولی اصل اونه. لازم بگم ماه شعبان لتشعب الخیرات فی، این شعب خیرات از کجا سرچشمه میگیره؟ شعبان راه رسیدن سیر با این شعب، رسیدن به اون خیره. اگه انسان به اون سرچشمه رسید این شعب معنی داره، ولی کسی به سرچشمه نرسید، نماز بخونه، نماز در ماه شعبان بدون اتصال به اون سرچشمه فایده ای نداره.
نداره.
از کردم یه بابی اصلا در روایات ما داریم. مرحوم مجلسی مفصل روایات آوردن که نحن الصلات، زکات، حج، اصلا بدون امام صلات یعنی چه؟ البته با امام بعد نماز بخونیم. به جای 4-7 رکعت بعد شب 1000 رکعت بخونیم. ولی با امام.
با امام.
لذا عرض کردم ماه شعبان توجه اومد به این باشه که اصل ماه شعبان وجود مقدس نبی اکرم است. یه روایت دیگه هم بخونم، فرصتمونم کوتاهه. به امام صادق عرض کرد که یه حدیثی از شما نقل شده، میگن شما اینجوری فرمودید: اذا عرفت فعمل ما شئت. وقتی معرفت به حقایق پیدا کردی، حالا به تعبیری امامتو شناختی، ولیت رو شناختی، یه هر کاری میخوای بکن. شما فرمودید، از راست فرمود: بله من گفتم. که آقا پس هر فسادی میخواد بکنه،
هر کاری دلمون خواست.
حضرت فرمودن: انا لله و انا الیه راجعون. میدونی وقتی یه مصیبتی وارد میشه این جمله رو میگن که استرجاع. حضرت فرمودن: انا لله و انا الیه راجعون. این چه حرفی راجع به ما میزنی؟ ما خودمون مقید به عملیم، به دیگران بگیم هر عملی دلتون میخواد انجام بده، این معناش نیست. من این رو گفتم، ولی مقصودم این بوده. ببینید: اذا عرفت فعمل ما شئت من قلیل الخیر و کثیره فانه یقبل منک. معرفت پیدا کن، بعد برو دنبال عمل. زیاد عمل کنی ازت قبول میشه، کم هم عمل کنی قبول میشه. این مقصود من فرق با. حالا که معرفت پیدا کردی دیگه هر چی میخوای، کمش هم اینجا قیمت داره
دیگه، کمیت مهم نیست.
نه اینکه مهم نیست،
بله میفهمم،
یعنی قبلش اصلا عمل به درد نمیخوره. اذا عرفت فعمل، هر قد میتونی، هر چی میخوای. مثل اینکه در روایت داره: از صلات خیر و موضوعه، بهترین عمله. میخوای زیاد بخون، میخوای کم بخون، خودت میدونی. فهمون نماز جعفر طیار کسی بخونه، همه آلودگی های ما قبلش پاک میشه.
یعنی در واقع اصل خیر اینجا معنا میشه و اینجا باید دنبالش بگردی.
حالا فعمل باشد. لذا در روایت داره کسی اهل ایمان بود، دور کرد نمازش از کسی که اهل یقین بود. اهل یقین نیست شب تا صبح بیداره،
بهتره.
یه روایت بخونم، اونم عجیبه. در همین
دوستان به من میگن تا پایان چقدر وقت داریم؟ ما
3-4 دقیقه.
خیلی خوب، بفرمایید. حالا من عرض
می‌کنم، می‌خواستم بحثی رو بخونم ظاهرا میشه. یه روایت عجیبی داره در فضائل ماه شعبان. مرحوم از خودم مجلسی اینو در بهار در جلد 97 یا 94 متفاوت دو تا چاپ داره، این روایت آوردن. باب 59 در اعمال در واقع ماه شعبان و ایناست. باب صوم ثلاثه ایام فی کل شهره.
بله.
که عرض کردیم صوم دهره دیگه. حالا می‌خواستیم راجع به روزه ماه شعبان بحث کنیم، حالا نشد بعداً بحث کنیم. اونجا یه روایتی رو نقل می‌کنن، روایت خیلی روایت عجیبی اینجا نقل کردم، من یکیشو می‌خونم. از امام صادق علیه السلام در معان الاخبار نقل کرده، روایت فوق العاده است، که از آبائه علیهم السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که فرمودن که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن: ان فی الجنه غرفا یرا ظاهرها من باطنها و باطنها من ظاهرها. یه غرفه های در بهشت است که ظاهرش از باطن و باطنش از ظاهر دیده میشه. حالا این وصفی است برای بعضی از مقامات بهشت مثل جنات عدن، در جای خودش بعد معنا بشه یعنی چی که ظاهر و باطنش دیده میشه. خیلی از این اوصاف تو بهش زیاد داریم. حالا این اونو میخوام بازش بکنم. یسکنها من امتی، از امت من عده‌ای تو این مقام جا پیدا میکنند که 5 تا خصوصیت داشت. من اطاب الکلام، کلامش کلام طیبی باشه، مواظب باشه حرف پاک بزنه. 2 و اطعم الطعام، اطعام طعام کنه، حدم نداره. و افشا السلام، افشاء سلام کنه. و ادام از سیام، دائما در حال روزه باشه. و صلا باللیل و ناسونیا، وقتی مردم میخوابن و بیدار باشه. امیرون علیه السلام از کردن: یا رسول الله، من یتیق هذا من امتی، کی توانه این کارو داره؟ همه شبا بیدار باشه، همه روزه روزه دار باشه، کلامش طیب باشه. حضرت فرمودن: میدونید مقصود من از اتابه کلام چیه؟ اتابه کلام اینه وقتی صبح و بعد از ظهر، اذا اصبح و امسا، وقتی صبح و شب میکنه 10 مرتبه این ذکر تسبیحات اربعه بده: سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله
والله اکبر.
فرمودن که اطعام طعام هم اینه که آدم نفقت الرجال علی عیاله، همینقدر که روزی حلال بر زن و بچه‌ش ببره، این اطعام طعامه. و افشاء سلام هم این است که حضرت فرمودن که ابا نکنه از این که به دیگران سلام بکنه. و مقصود از روزه هم که روزه بگیرد تمام سال، این است که سه روز در ماه روزه بگیره.
خیلی خوب.
و بعدم شب ها تا صبح بیدار بشه، نماز مغرب و عشا و صبحش رو به جماعت در مسجد بخونه، گویا تمام شب بیداره. ببین یعنی ارزمینه. هر کسی به سرچشمه رسید
دیگه تمومه کار، کل خیرات اینجا معنا میشه.
اونایی که اهل ذکرن خدا متعال خوابشون هم بیداری حساب کرده، فرمود قلیلا من الله مایه.
ان شاء الله جز این دسته باشیم. خیلی ازتون ممنون، متشکرم. ما هفته آینده هم ان شاء الله روز جمعه خدمت آقای میرباقری هستیم، فردا هم به حضور آقای عابدینی خدمتتون خواهیم رسید. تا سلامی دوباره و دیدار دوباره، متشکرم ازتون، سپاسگزارم. ببخشید ما وقتمون رو بگذارم.
یا علی و یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان و انصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.